ساعت 16 در ایران، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هشتم شهریور 1401 خورشیدی برابر با 30 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. به دنبال فراخوان مقتدا صدر به هوادارانش برای ترک منطقه سبز بغداد، ارتش عراق مقررات منع رفت و آمد را لغو کرد. ظهر سه‌شنبه مقتدا صدر در یک پیام تلویزیونی به هوادارانش یک ساعت فرصت داد تا از منطقه سبز بغداد و ادارات دولتی و حکومتی خارج شوند. او در این پیام تاکید کرد که تظاهرات دو روز اخیر انقلاب نیست. ناآرامی‌ها در بغداد و شهرهای بزرگ عراق روز دوشنبه پس از اعلام کنارگیری مقتدا صدر از فعالیت‌های سیاسی و بسته شدن تمامی دفاتر مربوط به او آغاز شد. در درگیری‌های دو روز گذشته دست کم 30 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر مجروح شدند. دو ماه پس از انتخابات سراسری عراق، این کشور هنوز دولت ائتلافی جدید خود را تشکیل نداده و هیچ یک از گروه‌های سیاسی نتوانستند با دیگر احزاب و گروه‌ها برای کسب اکثریت رأی‌ها در پارلمان برای تشکیل دولت به توافق برسند. اما اعزام اتوبوس‌های اربعین به سمت مرزهای عراق متوقف شده. در پی حوادث اخیر این کشور، تمامی مرزهای زمینی این کشور با ایران بسته شده و رفتن زائران به عراق و بازگشت آنها از این کشور متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که در حال حاضر هیچ ناوگانی به سمت مرزهای عراق اعزام نمی‌شود. فرمانده مرزبانی ایران نیز گفت تا زمانی که امنیت در عراق برقرار نشود، مرزها کاملا بسته است و امکان جابجایی افراد به عراق یا از عراق به ایران وجود ندارد. پرواز هواپیماهای مسافربری هم متوقف شده، ولی مقامات مسئول اعلام کردند در صدد فرستادن هواپیما به عراق برای بازگرداندن زائران ایرانی هستند. و در خبر دیگر، سپیده رشنو یکی از مخالفان حجاب اجباری صبح سه‌شنبه با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. خانم رشنو پس از 40 روز بازداشت که حدود نیمی از آن در زندان انفرادی بود، در روز 29 مرداد تفهیم اتهام شد. او پس از مشاجره لفظی با یکی از زنان طرفدار حکومت بر سر حجاب اجباری در اتوبوس بی‌آر‌تی دستگیر و روانه زندان شده بود. چند هفته پس از بازداشت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات اجباری او را منتشر کرد. روز دوشنبه اما نخستین جلسه دادگاه او برگزار شد و برادرش در توییتی خبر داد که قرار بازداشت موقتش فک شده و قاضی با آزادی او به قید تودیع وثیقه موافقت کرده است. همزمان کارزارهای مختلفی در ایران و خارج از ایران برای حمایت از سپیده رشنو و درخواست آزادی فوری و بی قید و شرط او شکل گرفته بود. و مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری روز سه‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپول گفت که رأی پرونده صادر شده و بر اساس احکام صادره متهم اصلی حسین عبدالباقی 75% مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال او که پیشتر توقیف شده تادیه می شود.
آقای حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن به میزان 75% مقصر بوده که به لحاظ فوت ایشان از نظر کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات احکام صادر شده گفت به میزان تقصیر هر یک از متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم شدند. به گفته او، این پرونده ناظر بر اتهامات 21 نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی بود و هر کدام از متهمین به 3 سال زندان با احتساب ایام بازداشت و انتشار اسامی آنها، 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند. به گفته سخنگوی قوه قضایی، احکام پرونده متروپول تا 20 روز از تاریخ ابلاغ که روز سه‌شنبه 8 شهریور است قابلیت تجدید نظر دارد و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. درگیری‌ها در عراق، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نگاهی داریم به این بحران و نگرانی از دامنه‌دار شدن آن. به آخرین واکنش‌های تهران درباره پاسخ ایالات متحده به پیشنهادهای ایران نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به بحران نفت و گاز در اروپا و امید کشورهای اروپایی به احیای برجام. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعی رقیب در عراق برای دومین روز پیاپی ادامه دارد، نیروهای امنیتی از اصابت چندین موشک به منطقه سبز بغداد خبر دادند و همزمان آمار کشته شدگان در اردوگاه حامیان سعد افزایش یافته و ایران تلاش می‌کند شهروندان خود را از عراق خارج کند. مرکز رسانه امنیتی عراق امروز خبر داد که منطقه سبز بغداد هدف 4 موشک قرار گرفته و یکی از این موشک‌ها یک مجتمع مسکونی را هدف قرار داده است. در گفتگو با پرویز رحیم، تحلیلگر و استاد دانشگاه اربیل عراق، ابتدا از او درباره دلایل کنارگیری مقتدی صدر از قدرت و نتایج آن در ساختار سیاسی عراق پرسیدم.
آقای صدر بخشی از به بن‌بست رساندن پروسه سیاسی بود در عراق، چرا که حاضر نشد با جریانات چارچوب هماهنگی ائتلافی رو به اصطلاح یک حکومت ائتلافی رو درست کنه. این از یک طرف، چرا که آقای صدر واقعا گوشه‌نگاهی هم به آینده مرجعیت و کنترل دینی عراق داره، و از طرفی هم جریانات نزدیک به ایران هم باعث شدن که این رخدادهایی که می‌بینیم با کارنامه واقعا ضعیف اونها در گذشته، چرا که قبلا هم شاهد اعتراضات یعنی بسیار گسترده مردمی بودیم و حتی کمترین میزان مشارکت کردن در انتخابات زودهنگام 2021، همه این باعث شد که آقای صدر به تظاهرات گسترده و به نوعی که در اصطلاح عربی اون به مردم گرسنه، مردمی که در رنجن، به پابرهنگان به اصطلاح اونها پناه ببره. اون چه که واقعا سای صدر رو به این واکنش سوق داد، استعفای آقای حائری مرجع تقلید صدری ها بود که این آقای صدر باعث شد که آقای صدر احساس خطر بکنه که جدا از آینده سیاسی، آینده دینی و مذهبی اون هم با خطر عمیقی مواجه شده و ایران قصد داره علنا صدر رو از هر دو عرصه به حاشیه برونه، و این باعث شد که آقای صدر با این واکنش باعث بشه که طرفداران اون دست به اسلحه ببرن.
خود آقای صدر خواستار زمین گذاشتن اسلحه هستش و گفته تا زمانی که اسلحه ها زمین گذاشته نشه بر نمیگرده به ساختار سیاسی. در شرایطی که مصطفی الکاظمی به آقای صدر خب نزدیک متحد اون هستش، با وخیم تر شدن اوضاع دولت چه نقشی رو میتونه ایفا کنه به نظر شما؟ یا اصولا دولت میتونه در این شرایط نقشی رو ایفا کنه؟
اولا در عراق بعد از سال 2003 دولت ضعیف‌ترین حلقه از حلقه‌های قدرت بوده. دوماً آقای مصطفی کاظمی هم بسیار ضعیف است و مورد اتهام قرار می‌گیره که به نفع جریان صدر باعث شده که با تظاهرات کنندگان برخورد نشه در گذشته، و این باعث شده که اونها بتونن که پارلمان عراق و دیگر مراکز به اصطلاح دولتی رو کنترل کنن. آقای کاظمی آنچنان قوی نیست، اصلا دولت در ساختار بعد از سال 2003 بسیار قوی نیست. من فکر نمی کنم دولت واقعا بتونه کار مهمی رو انجام بده یا جلوی خشونت ها رو بگیره.
در شرایطی که مقتدر اسد از قدرت کنارگیری کرده و ما یک خلأ قدرت رو در کشور عراق شاهد هستیم و یک تشتت بسیار بالایی در کشور وجود داره، نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی که خب بارها و بارها در سالهای اخیر شاهد این بودیم که مردم عراق نسبت به حضور اونها در کشور معترض بودند، در شرایط فعلی در این معادلات چه نقشی رو بازی می کنند و چه جایگاهی رو خواهند داشت در بحران سیاسی فعلی در عراق؟
انتخابات گذشته، انتخابات زودهنگام گذشته بهترین دلیل بود، البته جدا از اشتباهات تاکتیکی اونها که با قانون جدید انتخابات در عراق واقعا آشنایی نداشتند و از نظر تعداد رأی اونها بسیار وزنی اونها تنگینی اون میکرده به طرفداران صدر. این از یک طرف، اما باید این رو بدونیم که روز به روز جایگاه طرفداران ایران در عراق داره تضعیف میشه و بهترین مثال یا نمونه اون هم بعد از اعتراضات سال 2019 که اعتراضات تشرینی ها شناخته شد در عراق میتونیم این رو مثال بزنیم، نمونه بیاریم. ایران هم این رو میدونه، پس به این دلیل نگران هست، هم میخواد که در بین شیعیان قدرت محفوظ بمونه، چرا که میترسه از به نوعی سنی ها از دخالت آمریکا، از ترکیه و عربستان و امارات و جدا از ناامنی که ممکنه که امنیت ایران رو حداقل، چرا که ایران آنچنان خودش رو امنیت خودش رو وسیع داره تعریف میکنه که در این کشورهایی که فکر میکنه که میتونه صاحب نفوذ باشه هر نوع تغییر و تحول در قدرت رو به زیان خودش میبینه. طرفداران ایران متاسفانه چه از نظر افکار عمومی و چه از نظر امنیت سازی، چه از نظر خدمات عمومی بسیار با انتقاد شدید در عراق مواجه شدن، در عراقی که بالاترین ارقام رو در فروش نفت و درآمدهای نفتی داره کسب میکنه، اما ما از طرف مقابل با ارقام بسیار تکان دهندهی در مورد فقر، در مورد بیکاری، تا گرسنگی، بیابانزایی در عراق هستیم که بخش عمده اون رو افکار عمومی در اینجا دخالت های ایران و به زیادی خواهی های ایران و همچنین به گروه های نزدیک به ایران که به نوعی اونها رو فاسد قلمداد میکنن، واقعا دقیقا از همین استفاده کرده و مدام این رو تکرار میکنه که با فاسدین نشست نخواهد کرد، با فاسدین حکومت تشکیل نخواهد داد، چرا که میدونه که افکار عمومی از این پشتیبانی خواهد کرد. پس میتونیم اگر در جنبندی نهایی این رو بگیم که ایران میدونه اگر قدرت سیاسی و نظامی که طرفدارانش رو دارن اگر اون رو از دست بده، من ایران بخش عمده ای از نفوذ قبلی خودش رو که بعد از سال 2003 بر اساس حمله آمریکا و عراق به دست آورده بود و شیعان به قدرت اومدن، اون رو از دست خواهد داد و این برای ایران بسیار ناخوشایند خواهد بود در معادلات منطقه‌ای.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، تحلیلگر و استاد دانشگاه اربیل، درباره نارامی‌های اخیر در این کشور.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است بررسی پاسخ آمریکا به خواسته های تهران در مورد توافق احیای برجام تا پایان این هفته طول می کشد، رئیس جمهور ایران 4 شرط برای پذیرش این توافق مطرح کرده. شروط آقای رئیسی: رفع تحریم ها به صورت پایدار، راستی آزمایی اطمینان بخش، تضمین های اعتماد بخش و حل تمام مسائل پادمانی به عنوان یک رکن شمرده شده است. در گفتگو با مهداد عمادی، کارشناس آشنا به مسئله برجام و سازوکارهای تحریم ساکن لندن، ابتدا از او درباره شروط رئیس جمهوری ایران و کارایی آن پرسیدم.
اون نکاتی که آژانس در مورد نظارت و در مورد آلودگی به محل به اورانیوم هست، اونها در کنترل امریکا نیست. آژانس یکی از شاخه‌های سازمان ملل، درچه اون بخشی که رئیس جمهور ایران معرفی کرده که تمام این مربوط مسائل مربوط به پادمانی یا نظارت بر کارهایی که تا ایران تا حالا شده در ایران ولی ایران گزارش نکرده، این رو امریکا نمیتونه یک سویه بگه که این خیلی خوب، اینو ما برمیداریم. چون حتی هم بگه آژانس مستقل، حالا ما هر چقدر اینو دوست نداشته باشیم بشنویم، آژانس مستقل از امریکاست، آژانس اینو قبول نخواهد کرد، چون آژانس پروتکل خودش رو داره اونجا، زیر نفوذ امریکا هست، هم که زیر نفوذ روسیه و چین هم هست. اما این اینطور نیست که امریکا بگه. و این یک مسئله. تو مسئله دوم که در گفتگوی رئیس جمهور لااقل این اشاره میشه که تمام تحریم‌ها برداشته بشه، الان بیش از 7 ماهه که گره اصلی تحریم ها مربوط به نهادهای مربوط به سپاه پاسداران و شبکه هایی که سپاه پاسداران در حقیقت تشکیل داده برای تحریم گریزی و تحریم شکنی و فعالیت های فراقانونی که سپاه داره در مورد تامین منابع مالی و منابع سخت افزار برای گروه هایی که اونها گروه های انقلابی میگه. این هم چیزی نیست که امریکا بتونه یک سویه، یعنی رئیس جمهور امریکا بتونه اینو لغو کنه، چون در کنگره امریکا 2 لایحه قانونی از 2003 به بعد که گذشت تایید شده، تصویب شده، که اینها هر دو نظارت، کنترل و مبارزه با گروه‌هایی که اونجا در تکست انگلیسیش گروه‌های تروریستی نامیده میشن جزء وظایف قوه اجرایی است. باز ما برمیگردیم به این داستان که در ایران ما نه چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک رو خوب میشناسیم، نه پیش زمینه مذاکرات رو میریم مطالعه کنیم که آیا این در اختیارات رئیس جمهور امریکا هست یک همچین چیزی بکنه. چون اینو بکنه، این رو بگه، با آقای بایدن اهمیتی نخواهد داشت. اون کنگره امریکا یک همچین قانونی گذرونده. در این راستا من فکر میکنم این گفته های اخیر رئیس جمهور ایران فقط مسئله رو پیچیده تر و سنگین تر خواهد کرد.
پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده توافق هسته‌ای با تهران رو زیر پا گذاشت، در دور جدید مذاکرات ما بارها از سوی تهران شاهد درخواست تضمین برای پایداری رفع تحریم ها هستیم. این مسئله در ساختار سیاست داخلی آمریکا چگونه تعریف میشه و آیا جو بایدن توانایی این رو داره که این تضمین رو به تهران بده؟
خب اینجا ایران شاید تنها موردی از اون 4 موردی که رئیس جمهور ایران گفته با به حقیقت اعتبار حقوقی و قانونی داره، همین مسئله است که البته نه به این صورت که مطرح کرد، ولی اینکه خب امریکا این تحریم ها رو یه در زمان آقای ترامپ یک سویه بازگردون و تحریم های بیشتر و توافقی که خود امریکا مهمترین امضا کننده این بود در پایان ژانویه 2015 برداشته بشه این محدودیت ها، ولی در مقابل اون ایران همکاری کامل بکنه، امریکا بود که این حال دو مرتبه این میز مذاکره که این روش امضا شده این توافق به هم زد، و این دولت آقای ترامپ بود که در حقیقت گفتش که از این توافق سودی که برای امریکا و شرکت های بازرگانی امریکا نمیاد، فقط هزینه خواهد باشد. در این راستا خب این ایران نگرانی داره، ولی ایران باز اینجا در چشم من به خاطر نفهمیدن چهارچوب قانونی تفکیک سقوبه در امریکا این رو متوجه نیست تهران، که حتی اگر جمهور امریکا صادقانه هم بخواد این کار رو بکنه، این در اختیار اون نیست که بخواد این محدودیت رو در برابر ریاست جمهوری های بعدی بگذاره که شما نمیتونید این توافق رو عوض کنید یا به هم بزنید یا بیاید بیرون. این چیزیه که فقط زمانی ممکن میشه که کنگره امریکا یک لایحه‌ای ببره، این لایحه رو به این صورت تصویب کنه که رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور امریکا، نمیتونه در این توافق تغییری بده.
در یک سال اخیر بارها درباره رفع تحریم از 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده تهران در کره جنوبی سخن به میان اومده و در حال حاضر هم خبرهای وجود داره درباره اینکه ایالات متحده موافقت کرده با رفع این تحریم ها و این پولها آزاد خواهد شد. الان در چه وضعیتی قرار داره این موضوع؟
شاید این آسان ترین سنگی برای برداشتن در مقابل این گفتگوها این باشه، این پرداختایی که در شفافیت این پرداخت ها هیچ علامت سوالی وجود نداره، اینها خریدهای انرژی که کره جنوبی کرده و سیستم بانکی کره جنوبی به خاطر تحریم ها و تهدید های خزانه داری امریکا در حقیقت به صورت محافظه کارانه خودشون رو کشیدن عقب، گفتن این پول هست و حفظ هست و این کسی نمیتونه این پول رو مصادره کنه، ولی کن تا زمانی که ما تایید نگیریم برای پرداخت این پول به صورت درست استفاده خواهد شد. و این مسئله درست هم اینه که ایران هنوز سیستم بانکی FATF رو امضا نکردن، ما نمیتونیم این رو پرداخت کنیم. این برای امریکا بسیار بسیار آسان خواهد بود برداشتن این، چون مطلقاً من در اختیار خزانه داری امریکاست و خزانه داری امریکا هم جزء کابینه ی رئیس جمهوره. و این در حال اگه امریکا بخواد خوش نیتی نشون بده یا نشون بده که جدی در مورد رسیدن به یک توافق با ایران، این برداشتن این شاید هم از نظر اثرگذاری مهمترین باشه و هم از نظر اینکه دقیقا نشون بده که ما اون جایی که ایران میخواد شفاف و در چارچوب قوانین شفافیت مالی جهان حرکت کنه هیچ مشکل نداریم که این موانع رو از برابر ایران برداریم.
گفتگویی بود با مهرداد امادی، کارشناس آشنا به مسئله برجام و سازوکارهای تحریم. اما در حالی که با نزدیک شدن به فصل سرما، مسئله تامین انرژی اروپا به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین در وضعیت نامعلومی قرار گرفته، چشم امید کشورهای غربی به حل موضوع احیای برجام و وارد شدن نفت ایران به بازارهای جهانی است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در حالی که کشورهای اروپایی خواهان رهایی از نفت روسیه هستند، نفت ایران به عنوان یک منبع انرژی برای آنها بهتر خواهد بود. جوزپ بورل روز دوشنبه هفتم شهریور در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت
This deal would bring to the market 1 میلیون barrels a day.
توافق برای احیای برجام میتواند 1 میلیون بشکه یا حتی بیشتر به صادرات روزانه نفت ایران اضافه کند. ایرانی ها هم اکنون نفت خود را به چین میفروشند و خوشحال میشوند اگر بتوانند آن را با قیمت بهتری در بازارهای بین المللی عرضه کنند. برای ما هم که در این شرایط میخواهیم از نفت روسیه خلاص شویم، خوب میشود یک منبع دیگر انرژی داشته باشیم که بازار را متعادل کند.
از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به ذخایر نفتی ایران تاکید کرده که ذخایر شناور نفت و میعانات ایران بیشتر از ذخایرش در خشکی است و در صورت رفع تحریم‌ها ایران حداقل 100 میلیون بشکه نفت فوری برای بازار اروپا دارد. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در نیکوزیا قبرس در تحلیل سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گزارش بلومبرگ به رادیو فردا چنین میگوید.
اون چه که آقای بورل مطرح کرده در کنار گزارشی که بلومبرگ ارائه داده مبنی بر اینکه ایران نزدیک به 100 میلیون 93 میلیون بشکه نفت آماده ارائه به بازار در روی دریاها و به صورت شناور داره این پیام رو به ایران میرسونه که خب در صورتی که راه بیاید و برجام امضا بشه، این قابلیت وجود داره و این تمایل هم در اروپا وجود داره که این نفت رو با سرعت هرچه تمامتر به خودش جذب بکنه و به ویژه اینکه خب این بخشی از نفت هستش که قابلیت فروش سریع داره، یعنی روی دریاست، میشه حرکت کنه و ظرف چند هفته خودشو به اروپا برسونه و اروپا اونو تحویل بگیره. ضمن اینکه خب ایران فرصت طلایی نفت بالای 120 دلار رو در دوره تحریم از دست داد و نتونست از این بازار اون استفاده‌ای رو که باید میکرد، کما اینکه خب تمام کشورهای منطقه کردن و الان تمام کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس مازاد بودجه دارن ولی ایران کسری بودجه داره. الان یه فرصت طلایی ایجاد شده که چون هفته‌ای که گذشت به دلیل کاهش شدید ذخایر آمریکا و تغییراتی که در وضعیت انرژی اروپا اتفاق افتاد، در کنار این چند روزی که ما درگیری در عراق داریم، باعث شده قیمت نفت دوباره برگشته به بالای 100 دلار. خب میدونیم که ایران به شدت دچار مشکلات شده برای تامین ارزش، برای تامین بودجه و حتی حکومت غیر قابل پذیرشی مثل حکومت طالبان در افغانستان هم حاضر نیست محصولات بی‌کیفیت نفتی، مشتقات بی‌کیفیت نفتی رو از ایران تحویل بگیره، بنزین پتروشیمی رو حاضر نیست از ایران تحویل بگیره و روزها هم وارد بازار تحریم ها شدن. یعنی ما داریم میبینیم که روسیه با ایران رقابت بسیار سنگینی رو در تمام حوزه ها، چه نفت خام چه مشتقات نفتی، شروع کرده و ایران حریف روسیه نیست، چون ایران خودش رو زیر مجموعه روسیه تعریف کرده. خب در چنین شرایطی که طالبان ایران رو پس میزنه میره با روسها قرارداد میبنده، چین داره از روسیه نفت عمده میخره و هند هم همینطور، اروپا داره این پیشنهاد رو به ایران میده که با نفت بالای 100 دلار میتونی به سرعت برگردی به شرط اینکه اون عقلانیت رو در سیاست خارجی بخوای پیاده بکنی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال که آیا احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای بین المللی تا زمستان وجود دارد گفت:
Well, it's not so easy. But first...
این موضوع ساده ای نیست، اما باید ابتدا قدم‌های نهایی در توافق احیای برجام برداشته شود. ما هنوز در آن نقطه نیستیم.
We are still not there.
ایران تا قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا روزانه 650 هزار بشکه صادرات نفت به اتحادیه اروپا داشت و کل صادرات نفت خام کشور نیز 2.5 میلیون بشکه بود. صادرات نفت ایران اکنون کمتر از 1 میلیون بشکه است که بخش اعظم آن راهی چین و بقیه تحویل سوریه می شود. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نفت ایران احتمالاً سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها وارد بازارهای جهانی خواهد شد و افت فروش نفت روسیه در اروپا را جبران می‌کند. این گزارش با اشاره به افزایش امیدها به احیای برجام و خوشبینی اروپایی‌ها به رویکرد مثبت ایران به مذاکرات وین می‌نویسد: گرچه انتظار نمی‌رود تولید و صادرات نفت ایران تا آن زمان به سطح دوران قبل از تحریم‌ها برسد، اما می‌تواند بخشی از افت واردات نفت اروپا از روسیه را جبران کند. این گزارش در این حال به احیای صادرات نفت ایران بعد از برجام در سال 2015 اشاره کرده و گفته است شتاب رشد تولید و صادرات نفت ایران دو برابر آن چیزی بود که پیش بینی میشد و تهران طی 12 ماه صادرات روزانه خود را 1 میلیون بشکه افزایش داد و تولید را نیز به 3.8 میلیون بشکه در روز رساند.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
همین توافق که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد، این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش رو روی تمام زشتی‌ها و بی‌قانونی‌های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
وزیر اقتصاد میگه که امروز میتوانیم بفهمیم چه کسی چند تا نون از کدوم نونوایی گرفته، اما اینو نمیتونم بفهمن که توی فولاد مبارکه یه دوست با نقاب انقلابی مسئول شدن 91 هزار میلیارد تومان رو یه جا هاپولی کردن و به ریش مردم هم خندیدن. اینا حساب 4 تا نون این ملت رو دارن، اما حساب دزدی های 1000 میلیاردی رو ندارن، چون خودشون یکی از اون دزدان.
آقای رئیسی میگه دولت من میخواد با فساد مبارزه کنه، یه قاتل میخواد فساد رو ورده، شما خودتون قضاوت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رئیس پلیس تهران از دستگیری 822 نفر از سارقان، زورگیران و اراذل اوباش در جریان یک طرح دیگر خبر داد. مقام انتظامی اذعان کرده که این سارقان از سلاح‌های جنگی استفاده کردن. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.